بسم الله الرحمن الرحيم. درس فوائد الأصول جلد دوم صفحة 13 سطر 9 أستاذ مالي جلسة 6 مورخه 26/6.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مع ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقتوع الحرم او الوجوب لا يكون اختياريا فان القاطع لا يقصده الا بما قطع عنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي. عرض شد که به نظر مرحوم آخوند متجری مستحق عقاب است و این عقاب به خاطر خبس سریره و صفت نفسانی نمی باشد. این عقاب بر فعل خارجی هم نخواهد بود. به دو دلیل. یک دلیل رو دیروز بیان کردیم. کلام فعلا در بیان دلیل دوم است بر این که فعل خارجی عقاب بر او نمی باشد. قبل از بیان این دلیل مقدمه ای رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که عنوانی که خود نقبه اشیاء رو تغییر می دهد این عنوان به شرطی حسن و قبه رو تغییر می ده که با توجه و التفات و اختیار انسان باشه. اگر این عنوان محقق شود بدون التفات و توجه و اختیار انسان، این عنوان موجب حسن و قبح نخواهد شد. مثلا انسان در حالتی که در خواب است دستش ناخودآگاه حرکت کنه به صورت بچه یتیم بخوره، او رو بزنه. اینجا اذیت یتیم فراهم شده، ولی چون این عنوان بدون التفات و اختیار انسان بوده، در این مسئله انسان عقاب نمی شود. عقلا نمیگن کار قبیحی انجام دادی باید عقاب بشه، چون با التفات و توجه نبود. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخون میفرمایند ما از دلیل اولمون که دیروز گفتیم دست بر می‌داریم، سلمنا که قطع از اون عناوی نیست که حسن و قبه شیع رو تغییر میده. اینو قبول کرد، ولی در ما نحنفی در باب تجری یه مشکلی است که اون مشکل سبب می شود قطع نتواند اون فعل خارجی رو قبیح کنه. و اون مشکل این است که انسانی که در باب تجری مرتکب عمل می شود هیچ التفاتی به قطع خودش نداره. اینجا رو خوب دقت کنید، کسی که مایه رو برداشته بیاش آمد از او سوال کنید چه می کنی؟ میگه دارم شراب می آشامم. نمیگه مقتوع الخمریه رو من دارم می آشامم. به قطعش ابدا التفات نداره. و ما اضافه می کنیم برای توضیح مطلب، همه جا انسان چنینه. مهمان به خانه شما آمده، شما به دنبال تدارکات از خانه بیرون آمدید، کسی از شما سوال میکنه کجا میرید، شما نمیگید من قطع دارم مهمان به خانم آمده، قطع ساعت دارم، مهمان گرسنه است، قد ساعت دارم، آدم گرسنه غذا میخواد، همینطور قد ساعت دارم باید گوشت تهیه کنم. به هیچ وجه به این صفت نفسانیش انسان در حال عمل توجه نداره، لذا متجری نمیگه من مقتوع الخمریه رو میآشامم، میگه خمر میآشامم، چون به قطعش توجه نداره. در مقدمه گفتیم عنوانی که انسان به آن عنوان التفات نداشته باشه حسن و قبه شعر و تغییر نمیده. و به عبارت دیگر فعلی که انسان انجام میده به زمینه صفت قطع چون مورد توجه نیست اختیاری نیست، و چون اختیاری نیست نمتونیم حکم کنیم که این فعل قبیح است. پس نتیجه گرفتیم اون فعل خارجی که سرکه خوردن باشه قبح و عقاب انسان به خاطر او نمی باشه. فرقش چیه؟ اینا رو هم بخونیم بحث تمام بشه تا بعد ببینیم بی اشکال شما توجه هست یا توجه نیست. دقت کنید، این قلت اشکال اول، اشکال اول این است که مستشکل میگه در باب تجری، پس نتیجه این شد فعل خارجی که سرکه خوردن باشه عقاب ندارد. از این طرف شما بارها میگید که در باب تجری به خاطر این که انسان با قطعش مخالفت کرده انسان عقاب داره. قطع رو گفتید بهش توجه ندارید، غیر اختیاری است. پس در مخالفت قطعم نباید عقابی باشه. پس متجری عقاب نباید داشته باشه. مرحوم آخون جواب میدن فرمایند ما دیروز توضیح دادیم که عقاب متجری به خاطر عزم بر معصیت است، چون قصد داره با مولا مخالفت کنه. رسم عبودیت رو به هم بزنه، حکم شرعی رو مخالفت کنه، چون هم که قصدی داره. لذا انسان متجری بر این قصدش عقاب می شود. این انقلت اول، مطلب هنوز ناتمامه، عبارت رو دقت کنید برسیم به اشکال دوم. ما ان الفعل المتجرى به او المنقاد به. در بحث دیروز فرمودن فعل خارجی قبیح نمیشه. چرا قبیح نمیشه؟ چون قطع نمیتونه فعل خارجی رو قبیح کنه. قطع از اون عناوینی نیست که به سرکه خوردن تعلق بگیره، سرکه خوردن بشه قبیح. امروز جواب دوم میدن، میگن فرض کنیم قطع در جای دیگه به شی تعلق بگیره، شی رو قبیح کنه، در اینجا نمیتونه این کار رو بکنه، چون این فعل به اضافه قطع غیر اختیاریه. ما ان الفعل المتجربه، با این که فعلی که انسان متجربه هست به سبب او داره تجربی میکنه، یا منقادبه هست فکر میکنه نماز جمعه واجبه، داره نماز جمعه میخونه به قصد وجوب که اینجا ثواب داره اونجا عقاب داره، با این که این فعل متجربه یا منقادبه به ما هو مقتوع الحرمه، فعل متجربه قطع به حرمتش داره، فعل منقادبه رو قطع به وجوب داره، این فعل با قید قطع لا یکون اختیاریه، اختیاری انسان نیست. چرا اختیاری نیست؟ فإن القاطع لا یقصده، قاطع قصد نمی کند اون فعل را مگر به اون عنوان اولیش. میگه دارم شراب می آشامم، نمیگه مقطوع الخمریه. قاطع قصد نمی کند اون فعل رو الا به ما قطع، مگر به اون چی که قطع داره، انه علیه، اون فعل بر اون چیز است، از عنوان اون فعل، عنوان واقعی استقلالیش. میگه من دارم شراب می آشامم، لا به عنوان طارئ العالی، نه به این عنوانی که عارض شده بر این شی، عنوانی که عالیست و وسیله است که این آقا این شی رو انجام بده، که اون عنوان مقتوع الخمریه باشه. نمیگه من دارم مقتوع الخمریه رو میاشامم، میگه من دارم خمر رو میاشامم. بل لا یکون غالبا به هذا العنوان، بلکه نمی باشد انسان غالبا به این عنوان، یعنی با عنوان مقتوع الخمریه، بلکه نمی باشد اون فعل غالبا با این عنوان، یعنی با عنوان قطع، مما یلتفت الیه، اصلا انسان در حال عمل توجه نداره به این عنوان، اصلا به عنوان قطعش متوجه نیست. فکیف یکون من جهات الحسن او القوب عقلا، عنوان و صفتی رو که انسان بهش توجه نداره، این عنوان و صفت غیر اختیاری است، لذا نمیتونه از جهات حسن و قبح باشه. فکیف یکون این عنوان از جهات و عناوینی که سبب حسن و قبح بشه عقلا و از مناطات وجوب یا حرمت بشه شرعا، قطعی رو که انسان بهش توجه نداره اصلا، این قطع نمیتونه عمل رو قبیح کنه. ولا یکاد و یکون و صفتون موجبتون لذالک، هیچ صفتی نمی باشد موجب این حسن و قوب الا اذا کانت اختیاریه، مگر وقتی که اون صفت اختیاری باشد. صفت قطع هم که اختیاری نیست، چون انسان اصلا توجه بهش نداره در حال عمل، پس این صفت نمیتونه اون فعل رو تغییر بده. این قول چطور؟ شرابه، آشو میدنه شراب برای چی؟ میدونه شراب حرامه یا نه؟ میدونه حرامه دیگه، درسته؟ خب نه، اصلا توجه به مقتوع الخمریه نداره، ولی میدونه داره گناه انجام میده الان، اینه که میدونه. خب بسیار خوب، پس دیگه بنابراین در همه گناهان در حقیقت به خاطر عزم بر معصیت انسان عقاب میشه. فقط یه بحثی هست که در گناهان دیگه میرسیم بهش، هم عزم بر معصیت معصیت هم گناه فعلی است. آیا اونجا دو تا عقابه؟ در باب تجری یک عقابه یا نه اونجا هم یک عقابه؟ دو تا عقاب نیست که او بحثش میرسیم. و الا پس بنابراین با عزم بر معصیت بلا شک و شبهه طرفی که داره یقین داره این مایه سرکه، یقین داره این سرکه شرابه، دست میبره این سرکه رو بیاشامه، یعنی داره عزم بر معصیت میکنه. عزم بر معصیت لا محاله هست، پس برش عقاب میشود. این حرف مرحوم آخونده. این قلت اذا لم یکن الفعل کذالک، این قلت مستشکل میگه وقتی فعل چنین نباشد، یعنی فعل خارجی مستلزم عقاب نباشه، پس بنابراین باید بگیم در باب تجری عقاب نیست، چون عقاب ممکنه به خاطر مخالفت با قطع باشه. قطع هم که میگید انسان بهش توجه نداره، امر غیر اختیاری است، بر مخالفت این قطع باید عقاب نباشه، پس متجری عقاب نداره. این قول اذا لم یکن الفعل کذالک، وقتی فعل چنین نیست، فعل اختیاری نشد، در نتیجه عقاب درش نیست، فلا وجه لاستحقاق العقوبه، دیگه وجهی نیست در باب تجری برای استحقاق و عقوبت بر مخالفت قطع. نمیتونید در باب تجری بگید انسان چون مخالفت قطع کرده عقاب داره، قطع امر غیر اختیاری است. و هل کان العقاب علیها، و آیا نمی باشد عقاب بر اون مخالفت قطع مگر عقاب علی ما لیس بالاختیار؟ پس اگر عقاب بر مخالفت قطع باشه، لازمش اینه که انسان عقاب شده بر امری که غیر اختیاری است. قلتو مرحوم آخون میفرمایند عقاب بر این مسئله است، العقاب انما یکون علی قصد العصیان، متجری که عقاب میشود به خاطر قصد معصیت و عزم بر طغیان است، لا علی الفعل صادر به هذا العنوان بلا اختیار، نه اینکه عقاب بشه بر فعلی که صادر میشود به عنوان قطع بلا اختیار. عقاب بر این فعل نیست، عقاب بر قصد معصیت میباشد. ان قلت ان القصد والعزم انما يكون من مبادل اختیار. قبل از بیان این اشکال دوم و ان قلت دوم، باز مجبوریم مقدمه ای رو عرض کنیم. در جلد اول کفایه بحث طلب و اراده، صفحه 96، اونجا بیان شد که هر عمل اختیاری نیاز دارد به اراده، باید مسبوق به اراده باشه، ولی خود اراده مسبوق است به مقدماتی. قبل از اراده باید مقدماتی باشه، ولی اراده مسبوق به اراده دیگر نمی باشد، و الا تسلسل لازم میاد. به این معنا که میگیم اگر این اراده نیاز به اراده دیگه داشته باشه، اون اراده هم نیاز به اراده دیگر خواهد داشت، تسلسل پیش میاد. ولی اراده یه مقدماتی داره، مقدماتش این است که ابتدا یه شیئی به ذهن انسان خطور میکنه، خطور میکنه به ذهن، دهه فاطمیه نزدیکه، راجع به زندگانی صدیقه طاهره باید مطالعه کنم. بعد از این خطور میل به شیء پیدا میشه، بررسی میکنه، موانع رو برطرف میکنه، بعد قصد میکنه، بعدم تحریک عضلات و این شی رو انجام میده. این مقدمه رو مفصل در صفحه 96 جلد اول مبسوط ما وارد شدیم و بیان کردیم. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، مستشکل میگه قصد از مقدمات اراده است و خود قصد امر غیر اختیاری است. یه مرحله به ذهن انسان خطور میکنه و الا اگر قصد امر اختیاری باشه تسلسل پیش میاد، اون قصد نیاز به یه قصد دیگه داره، اونم ها کذا تسلسل پیش میاد. پس بنابراین قصد انجام یک شیء امر غیر اختیاری است. وقتی امر غیر اختیاری بود، عقاب بر امر غیر اختیاری صحیح نیست. پس شمای مرحوم آخوند که فرمودید عقاب بر قصد معصیت است، یعنی عقاب رو بردید روی یک امر غیر اختیاری. مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب میدن. جواب اول میفرمایند شما خلط کردید بین اراده و بعضی از مقدمات اراده. خود اراده در جلد اولم گفتیم نیاز به اراده دیگه نداره، غیر اختیاری است، بعد از مقدمات خود به خود پیدا میشه. ولی مقدمات اراده بر دو قسم است، بعضیاشون غیر اختیاری است و خود به خود پیدا میشه، مثل خطور به قلب. انسان چه بخواهد و چه نخواهد، بعضی از اشیا یه مرتبه به ذهنش خطور میکنه، این غیر ارادی است. ولی قصد انجام شی غیر ارادی نیست، به خاطر این که وجدانن گاهی شیعی به ذهن انسان خطور میکنه، شرب خمر مثلا، ممکنه نفسم بهش میل داشته باشه، ولی انسان بررسی میکنه میبینه این عمل درش عذاب است، ملامت است، مذمت است، لذا قصد انجام این عمل رو نمی کند. از انجام این عمل صرف نظر می کنه. ولی گاهی قصد انجام یک عمل رو بعد از بررسی فراوان داره، قصد داره نماز شب بخونه، پس بنابراین وجدانن قصد انجام یک شی در اختیار انسان هست، امر اختیاری است. پس اگر انسان قصد کرد معصیت خدا رو به اختیار خودش حد که مولا کرده، در این قصدش مستحق عقاب خواهد بود. این جواب اول، جواب دومشون خواهد آمد. این قلت نه خیر، قصد غیر از اراده، قصد از مقدمات اراده شد. جلد 1 صفحه 96 مراجعه کنید، مفصل اونجا بیان کردیم. مقدمات رو ببینید، قصد مقدمه اخیر اراده است، این اراده نیست. این قلت ان القصد والعزم، این قصد اینه که قصد و عزم شما پس گفتید متجری عقاب میشه به خاطر قصد گناه، قصد معصیت. خب قصد و عزم انما یکون من مبادع الاختیار، قصد و عزم از مقدمات اراده و اختیار است. و هی لیست باختیاریه، مقدمات اراده اختیاری نیست و الا تسلسل پیش میاد. این قصد نیاز به یه قصد دیگه داره، نقل کلام میکنیم در اون قصد، اونم قصد دیگه میخواد، تسلسل پیش میاد. پس بنابراین قصد امر غیر اختیاری است، انسان نمیتونه برش عقاب بشه. قلتو مضافن به این جواب اول، ما جواب دومی هم داریم. حالا جواب اول اینه الا ان الاختیار و ان لم یکن بالاختیار، اراده نیاز به اراده دیگه نداره و الا تسلسل پیش میاد. یه در جلد اول گفتیم الا ان بعض مبادیه غالبا، الا این که بعضی از مقدمات اراده غالبا. چرا گفتن بعض؟ در از خارج گفتیم چون برخی از مقدمات اراده غیر اختیاری است، مثل خطور به قلب، اون قبول دارم اون غیر اختیاریه. انسان چی بخواد، شما چه بخواین چه نخواین، من الان اسم مکه رو ببرم یه مرحله مکه به ذهن شما خطور میکنه، چه بخواید چه نخواید. پس خطور به قلب امر غیر اختیاری است، ولی قصد انجام شی اختیاریه. الا ان بعض مبادیه غالبا، بعضی از مقدمات اون اختیار و اراده غالبا یکون وجوده بل اختیار، وجودش به اختیاره، در اختیار انسانه. لتمکن من عدمه، به خاطر اینکه انسان متمکن از عدم اوست، میتونه هم که قصدی نداشته باشه به تأمل، به اینکه تأمل کند فی ما یترتب على ما عزم علی، تأمل کند در اون چی که مترتب میشود بر اون چیزی که قصد داره بر او. فرض کنید میخواد شرب خمر رو انجام بده، به ذهنش خطور کرده، وقتی تأمل کند در این مسئله من تبعت العقوبه، از این که به دنبالش عذاب و اخروی داره، لوم و مذمت داره، چون عقاب و لوم و مذمت داره قصد نمی کنه شرب خمر انجام بده. پس بنابراین قصد امر اختیاری شد، میتونه انسان تأمل کنه در یک شیئی به منافعش برسه، قصد کنه او رو انجام بده، تأمل کنه ضرر داشته باشه دست به این شیئی نزنه. پس بنابراین قصد اختیاری شد، وقتی قصد اختیاری شد انسان بر قصد معصیت عقاب میشود. این جواب اول. جواب دومشون یمکن ان یقال که بحث مفصلی است خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. عرض کنم که فردا چون مدار بحثمون مفصله، باید اصل بحث بخونیم، تعطیلم میشه به خاطر دهه فاطمیه، فردا نمیرسیم. یک اشاره ای به زندگانی حضرت زهرا از یک بعدی داشته باشیم و دوستم ندارم مجلسمون خالی از این مسئله باشه. این چند دقیقه‌ای رو که امروز فرصت داریم من یک اشاره گذرا در حد توان و فرصتمون داشته باشم تا همین اشاره و بردن نام حضرت انشالله یه توفیقی بشه برای اینکه بهتر بتونیم به وظائف شرعیمون انشالله عمل بکنیم. لذا در حد فرصتی چند دقیقه رو اشاره میکنم، چون فردا بحث مهمی است و باید در اون ضمن بحث مرحوم آخوند هم حرفا بزنیم، دیگه نمیرسیم بعد روز بعدم که روز شهادت است و تعطیله. دقت داشته باشید، بارها ما هم اینجا اشاره کردیم که عمل انبیا و کار انبیا سخت‌ترین و مشکل‌ترین کار، به خاطر این که عمل انبیا مبارزه با اعتقاد مردمه، ولو اعتقاد باطل، و از نظر روانی مبارزه با اعتقاد سخت‌ترین کار. در بین انبیاء عظام الهی سخت‌ترین کار رو، مشکل‌ترین کار رو طبق روایات و حکم عقل نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله داشته است. لذاست که در حدیث مرسلی داریم که پیغمبر می فرماین ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، اونقدر که من اذیت شدم هیچ پیغمبری اذیت نشد. در مقابل این زحمت و تلاش و اذیت فراوان، لا محال این عمل یه اجری می خواد. به نفس آیه شریفه قرآن در سوره شورا، پیغمبر اکرم از باب گفته خداوند اجر خودشو برای امت منحصر کرده در یک شیء. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. خوب دقت کنید، من گاهی اظهار تأسف کردم در بین دوستان که چرا ما اینقدر دور باشیم که او تحقیقات و ابراز فکر و تعقلی که در کلمات مخلوق به کار میبریم، این دقتها رو در کلمات خداوند و ائمه معصومین به کار نبریم و از آیات شریفه قرآن و روایات اهل البیت مطالب تازه استخراج نکنیم. این آیه شریفه اونقدر درش مطلب، کلمه به کلمه این آیه حرف داره، به انسان باید روش صحبت کن. من فقط سه نکته رو در رابطه با این آیه اشاره میکنم، بعد شما برید خودتون بررسی کنید، به غور و تحقیق در این آیه بپردازید، ببینید آیا ده ها مطلب جدید از این آیه میتونیم استفاده کنیم یا نه. نکته اول، تک تک کلمات این آیه دقت دار. من فقط به یک کلمش اشاره میکنم، قل. این کلمه دقت دار، دقتش چیه؟ ما روایات زیادی در سیره پیغمبر داریم که شیعه و اهل سنت نقل میکنن که حضرت محبت فوق العاده‌ای به صدیقه طاهره و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین داشت. انبوه روایات، اگه چیزی فوق تواتر فرض بشه، فوق تواتر. حضرت وقتی فاطمه صدیقه وارد میشدن، قام لها قبل یدیها و اجلسها مجلسه، بلند می شدن دست فاطمه رو می بوسیدن، فاطمه رو در جای خودشون می نشوندن، گاهی می فرمودن به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدایت. بعضی از محققین کینه توز از اهل سنت این عمل پیغمبر رو توجیه می کنن، می گن آقا پیغمبر شخصه مثل بقیه اشخاص عاطفه داره، خب دخترشه، امام حسن و امام حسین نوه حضرتن، خب بله عاطفه اختزا میکنه که حضرت اولادش محبت کن، درست؟ تو این آیه شریفه تو کلمه قل خیلی مطلبه، یه حرف مال پیغمبر نیست، خدا میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القرب. مال تو نیست پیغمبر، من خدا دارم میگم. و به اتفاق علمای کلامی شیعه و اهل سنت در ذات مقدس حق عواطف راه نداره. خدا رو عاطفه شخصی نمیاد حرف بزنه. پس خود خدا میگه پیغمبر تو بگو لا اسألکم علیه اجرا، کار تو سخت‌ترین کاره، عظیم‌ترین اجر رو میطلبه، اجری که بگو پیغمبر من خدا دارم میگم. قل تو بگو لا اسألکم علیه اجرا، من هیچ اجری از شما مردم نمیخوام الا المودت فی القرب. مودت گفته نه محبت، فل قربا گفته نه بل قربا. اینا همه حرف داره، اینا رو میذاریم کنار. نکته دوم دقت کنید، در قرآن این آیه در موارد دیگه هم تکرار شده. در رابطه با حضرت نوح میگه قل لا اسألکم علیه اجرا این هی الا علی الله علی الذی فطرنی. در قضیه هود تکرار شده. چنین نیست که بعضی از متفکرین اهل سنت میگن آقا یه سنت انسانی است که وقتی یه کسی در راه یه جامعه زحمت کشید باید اهل بیت او رو احترام کرد. خدا هم که در این آیه گفته قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اشاره به همین سنت انسانیه. اهل بیت مزیت ویژه ندارن، هر کسی برای یه امت کار کنه صداقت امت اقتضا میکنه که اهل بیت او رو احترام کنن. اگر چنینه مگه حضرت نوح برای امتش کار نکرد؟ چرا در جریان حضرت نوح خدا نمی فرماید به نوح که ای نوح به مردمت بگو تو که برای مردمت کار کردی اجر دینه که اهل بیت تو احترام کنن؟ به حضرت هود نمیگه اجر تو اینه که اهل بیت تو احترام کنن، میگه به مردم بگو من هیچ اجری ندارم، من هیچی نمیخوام، من هیچی نمیخوام، این اجری الا علی الذی فطرنی، اجر من بر خدا. ولی در رابطه با پیغمبر آخرت زمان این نکته تأکید میشه، پیغمبر به مردم بگو که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. معلوم میشه این اهل بیت یه ویژگی خاص دارن، تنها صداقت پیغمبر و انتصاب اینا به پیغمبر نیست که اینا باید احترام بشن، اینا خودشون یه ویژگی خاص دارن. و تازه نکته سوم، آیه شریفه دیگه قرآن، اینا رو بذارید کنار هم ببینید چه مطالبی استفاده میشه. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. مردم من اگر اجری رو برای شما مشخص کردم این اجر عاطفی نیست، نفعش به من و اهل بیتم نمیرسه، هر اجری که از شما خواستم برای خود شماست. پس مودت فی القربا نفعش به خود مردم میرسد. نفعش چیه؟ تو حدیث ثقلین بیان میکنه لن تضلوا ابدا. نفعش اینه اگه چنگ بزنید به دامن قربا و اهل بیت، اگه دست به دامن اینها بیندازید، نفعش اینه که لن تضلوا ابدا. لذا شعرای خودشون گاهی که توجه دارن ببینید چجور اشعار بلندی رو از خود اهل سنت گاهی نسبت به اهل بیت میگن که انسان توجه میکنه که ناخودآگاه بعضی از اینا خلاصه میان اینجا زانو میزنن. تا حالا مفصل نمیخوام تو این زمینه وارد بشم. آخرین نکتهی که اینجا اشاره بکنم، بعضی از مزدوران قلم به دست جدید اهل سنت تفسیر الحدیث نوشته، نمیدونم 30 چند جلده، در ذیل آیه شریفه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا می نویسه که بله این آیه شریفه در سوره شورا است، سوره شورا مکیه است، این آیه در زمانی نازل شده که امام حسن و امام حسینی در دنیا نبودند، بین فاطمه زهرا و امیر مؤمنان هنوز ازدواجی نبوده، چطور میشه هنوز این حرفا نبوده؟ پیغمبر به مردم بفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پس معناش اونی که علمای دیگه گفتن نیست، معناش اینه. او از آیه اینجور معنا میکنه، میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الله، مگه محبت خدا فی تقرب الیه. قربان به معنی تقرب معنا میکنه. بی آدم و امثال ای آدم باید گفت لعن الله النصب و العناد، خدا عناد و دشمنی رو لعنت کنه که وقتی زمیمه با جهل میشه اینجور نتیجه میده. تو که برمیداری 30 و چند جلد کتاب مینویسی در سطح دنیا وهابیت تفسیر الحدیثت پخش میکنه، تو اینقدر توجه نداشتی که به تفاسیر بزرگان دیگه اهل سنت نگاه کنی. به تفاسیر شیعه کاری نداریم. نمیتونستی به الجامع احکام القرآن قرطبی جلد 10 مراجعه کنی، نمیتونستی به روح المعانی آلوسی جلد 8 مراجعه کنی، نمیتونستی به بحر المحیط شوکانی مراجعه کنی، نمیتونستی به کتب دیگه مراجعه کنی. ببینی همه مفسرینتون داد میزنن میگن سوره شورا مکیه است الا 4 آیه، که 4 آیه در مدینه نازل شده است، یکی آیه قرباست. وقتی این آیه در مدینه نازل شده، وقتی بعد از وجود اهل البیت نازل شده، وقتی تمام تفاسیرتون پره، وقتی در آیات دیگه تو خود مؤلف این کتاب بارها به روح المعانی استناد میکنی، در این آیه نمیتونستی بری روح المعانی و الجامع احکام القرآن رو ببینی و دقت کنی که این آیه در مدینه نازل شده تو یه حرف نزنی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حالا بعد از پیغمبر با این قربا چه کردن؟ دیگه میخواستم اینم ادامه بدم، وقت نیست و انشاءالله امیدواریم که عزیزان در این روزهای دهه فاطمیه یک روز دو روز که بحثا تعطیله واقعا یه توجهی بکنن به زندگانی اهل بیت، تا اونها هم توجه کنن و این توفیق رو به ما بدن که انشاءالله در راه این مکتب بتونیم قدم برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا هستن.